ترین بها آرزوترین بها ای آرزوترین بها تنها امید روزگار تنها امید روزگار آرامش دلهای زار آرامش
تسبیح اشک‌های سحر بی نتیجه نیست، در گریه دیده ایم اثر. بی نتیجه نیست باور کنید آه جگر، بی نتیجه نیست اینقدر باز ماندن در. بی نتیجه نیست از انتظار پنجره ها باز می شوند، با نور چشم تو گره ها باز می شوند. تقویم های من همه زارند، خستند، این ابرها چگونه ببارند؟ خستند از برگ برگ خود گله دارند، خستند. کارم غروب جمعه به اشکال خورده شد، دیدی 1300 من سال خورده شد. نام تو میبریم اگر قند میخوریم، پس ما به رد پای تو پیوند میخوریم. وقتی که ما به جان تو سوگند میخوریم، پس به درد لطف خداوند میخوریم. مرحمتش گرفت گرفتار تو شدیم، چله نشین لحظه دیدار تو شدیم. طرز نگاه تو به نظر جور دیگری است، خورشید از عنایت این ذره پروری است. این چادری که خیمه زدید ارث مادری است، من دوست دارمت به امام رضا قسم. بر گریه های صبح و شب چشم شما قسم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به ساحت گران قدر شما عزیزان مهدی باور و مهدی یاور. افتخار این رو داریم از شبکه جهانی ولایت میهمان نگاه ارزشمند شما عزیزان بیننده ولایت مدار مهدی یاور هستیم. انشالله با همدیگه در ابتدای برنامه دعای سلامتی وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت بقیت الله العظم رو با هم زمزمه میکنیم و ادامه بحث و گفتگومون رو انشالله در خدمت شما خوبان خواهیم بود. بفرمایید.
اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتی تسکن او ارکن تو و تمته فیها طبیل.
اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، یک سه‌شنبه دیگر و برنامه انتظار سبز رو انشالله میهمان نگاه ارزشمند شما عزیزان بیننده خواهیم بود. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پور سید آقایی عزیز هم در استودیوی شبکه جهانی ولایت حضور دارند. سلام علیکم و رحمت الله حاج آقا، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. تشکر میکنم، عرض سلام دارم به محضر مبارک همه بینندگان خوب این شبکه جهانی. انشاءالله که بتوانیم بر معرفتمون نسبت به امام زمان ارواحنا فدا بیفزاییم
انشاءالله.
و همه ما و شما مشمول ادعیه زاکیه امام زمان باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل
اللهم
محمد.
صل الله علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حاج آقای پور سید آقایی عزیز، ایام پایانی ماه مبارک شعبان هست و انشاءالله داریم نزدیک میشیم به ایام پر خیر و برکت ماه مبارک رمضان.
انشاءالله
میلاد باسار سعادت آخرین قطب و ذخیره الهی رو هم پشت سر گذاشتیم و ایام بهار طبیعت هم هست. سال نو، قرن جدید رو آغاز کردیم با وجود مبارک امام زمان علیه السلام که ایام میلادشون قبل از سال آغاز سال جدید بود. میخوام گریزی بزنید، مطلب رو انشاءالله شروع بکنیم راجع به ایام پایانی ماه مبارک شعبان و انشاءالله بحث رو در محضرتون خواهیم بود و بهره خواهیم برد.
خیلی خوبه، بحث رو از جای خوبی آغاز کردید و قبل از اینکه در رابطه با حدیث معرفت که از احادیث متواتر ما هست که در جلسات گذشته از منابع شیعه و برادران اهل سنت اون رو آوردیم، گفتگو کردیم، یه اشاره هایی هم به دلالتش داشتیم. قبل از اینکه اون بحث رو آغاز بکنیم اجازه بدید به لحاظ همین درخواست که ازت عالی داشتید روایت بسیار نورانی از امام رضا سلام الله علیه رو که شما هم در شعرتون به اون اشاره کردید خدمت عزیزان تقدیم بکنم. این روایت در جلد 94 بهار الانوار چاپ بیروت، طبیعتاً چاپ ایران میشه 91.
بله.
روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در عیون الاخبار خودش جلد 2 صفحه 51 نقل میکنه. مرحوم مجلسی هم در بهار الانوار جلد 94 صفحه 72 چاپ بیروت این رو، این روایت نورانی را آورده و روایت از عباسلت حروی که همون عبدالسلام هست که در خود روایت هم هست. حضرت می فرماین این روایت از عبدالسلام حروی است که همون عباسلت وارد میشه بر امام رضا سلام الله علیه و حضرت می فرماین که خود عباسلت نقل میکنه دخلت علی رضا علیه السلام فی آخر جمعه من شعبان، آخرین جمعه ماه شعبان بود و چند روز بعدش طبیعتاً ماه مبارک رمضان آغاز میشد. میگه وارد شدم بر امام رضا سلام الله علیه، حضرت فرمودن که یا عباسلت ان شعبان قد مضی اکثره، ماه شعبان اکثرش گذشت، این آخرین جمعه شه، و هادا آخر جمعه فیه، اینم آخرین جمعه ماه شعبانه، فتدارک فی ما بقیه من تقصیرک فی ما مضی من، در این تتمه‌ای که باقی مونده، چند روزی که باقی مونده، اون کوتاهی هایی رو که در این ماه داشتی اکثر این ماه رفت دیگه، ماه شعبان، کوتاهی هایی که درش داشت اینو جبران کن.
بله.
و علیک بالاقبال علی ما یعنیک، رو بیار با اون چه که تو برای اون خلق شدی، مقصود از اون هستی. بنابراین علیک بالاقبال، رو بیار با این کاری که میخوای بکنی برای اون چه که تو رو قصد کرده است. اون ماه مبارک رمضانه.
بله.
ماه رمضانی که داره میاد، بری به استقبالش و با این کارهایی که چند روز در ماه شعبان و اواخر روزهای ماه مبارک شعبانه داریم میخواییم وارد ماه مبارک رمضان بشیم، این علیک بالاقبال علی ما یعنیک،
یک استقبال خوب از ماه مبارک رمضان،
همون خطبه و سخنان سخنرانی رسول مکرم اسلام که قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و ماه به شما رو آورده.
بله.
با اینکه به حسب زمان ما وارد ماه میشیم، اما او به ما رو آورده، یک مهمان بسیار بزرگی است که داره بر ما وارد میشود و بعد خودمون رو آماده بکنیم. بعد حضرت فرمودن اکثر من دعای و الاستغفار، حالا من چی جوری خودم رو آماده بکنم بتونم برم به پیشواز این ماه بزرگ؟ حضرت فرمودن اکثر من دعای و الاستغفار، زیاد دعا کن، خدا رو خیلی بخوان و استغفار کن، طلب غفران و پوشش گناهان تو از خدا بخواه و تلاوت القرآن، زیاد قرآن بخوان. این چند روز باقی مانده رو یه مدار از این فضای مجازی و این فیلم و اون کانال و نمیدونم این روزنامه و اینا یه ذره کم کن، زیاد قرآن بخوان و تلاوت کتاب و تلاوت القرآن و توب الی الله من ذنوبک و خیلی زیاد توبه کن به درگاه خدا از گناهانی که داشتی.
بله.
و ما گناهان رو فقط در اون چیزهایی رو که میگن گناه انجام دادیم جستجو نکنیم، غیبتی کردیم توبه بکنیم، حتی از بعضی از کارهای خوبمونم باید توبه بکنیم. من میتونستم مثلا به 100 نفر خدمت بکنم، به 10 نفر خدمت کردم، این خودش توبه میخواد. الهی من کان محاسنه مساوی فکیف لا تکن مساویه مساوی، ما بعضی از خوبیامونم بدیه. الهی من کان حقایقه دعاوی فکیف لا تکن دعاویه دعاوی، یه سری حرفامون ادعاست، خالی بندیه به تعبیر ما. حالا دیگه خودمون ادعاهامون چه خواهد بود؟
بله.
من کان حقایقه دعاوی، حقیقتش هم ادعاست. با این نگاه اگر نگاه بکنی ذنوب ما خیلی زیاد میشه. یه فرصتی در اختیار ما گذاشتن با یک سرمایه بسیار غنی، ما با اینا چه کار کردیم؟ مثل اینکه مثلا فرض بفرما به یک نفر 100 میلیون سرمایه بدیم، بعد این آقا بره مثلا فرض بفرمایید کنار یه کوچه شلغم فروشی بکنه یا یه دکه مثلا سیگار بفروشه، میگن آخه این سرمایه برای این کار، این سرمایه هایی که به ما دادند سرمایه های عظیمیه،
استفاده نکردن درست از سرمایه ها.
بله. در اون دعای ابو حمزه هم داریم، در دعای دیگه هم داریم که و ما قدر اعمالی فی جنب نعمک و احسانک، و ما قدر اعمالی، اعمال من در برابر حجم عظیم نعمت هایی که به من دادی چیه؟ و ما قدر اعمالی، چه ارزشی داره؟ فی جنب نعمک و احسانک، باد و مه و خورشید و فلک در کارند، این همه امکانات ریخته، این انسان با این عظمت و استعدادهایی که داره، استعدادهای فردی، اجتماعی، تفکر، تعقل، وجدان، قلب و این قوه های تعمیم و انتزاع و تا این همه استعداد، خب تو اگر مطابقه با اون ما به ازای مناسبی نیاری و در راه او مصرف نکرده باشی، اینا ذنوبه دیگه. بنابراین توب الالله من ذنوبه،
توبه کردن از
توبه کنیم خدایا این نعمت هایی که به ما دادی ما یا در راه بدی مصرف کردیم که خیلی بده، یا آنچنان که باید با همه ظرفیتمون در راهت مصرف نکردیم. این عواقبی داره و خدایا ما توبه میکنیم از ما بگذر، چه از گناهانی که کردیم و چه که با همه ظرفیتمون کار خوبی رو که میتونستیم انجام بدیم انجام ندادیم. خب لیقبل شهر الله الیک، تا رو بیارد این ماه خدا، ماه مبارک رمضان به تو. لیقبل شهر الله الیک و توب الالله من ذنوبک، لیقبل شهر الله الیک و انت مخلصون لله عز و جل. تو این ماه مبارک رمضان برای که بتونی بهره بیشتری از ماه رمضان ببری،
خالص بشی، پاک
تو این چند روز ماه شعبان خودتو به یه خلوصی برسون، چون گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. در ماه مبارک رمضان برکات الهی نازل میشن. ما اولا باید مراقب باشیم کاسه هامون واژگون نباشه، خوب چی توش نمیمونه، بارون بیته چی تو کاسه نمیمونه. اولا این کاسه ها رو روی به آسمون بگیریم یک،
بله.
و بعد ان هاذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، این ظرف وجودمون رو گسترده کنیم. هر چه این ظرف وجودی گسترده تر بشود از فیوزات ماه مبارک رمضان بیشتر بهره مند میشود. هر چه خلوصمون بره بالاتر، پاکتر بشیم، چون شما ببینید یک ظرفی که توش مثلا فرض بکنید آلوده است، هیچ کس توش عسل نمیریزه، شیر نمیریزه، میگه برو کاسه رو پاک کن بعد من توش عسل بریزم، واسه این عسل منم آلوده میکنی. اگه تو این کاسه آلوده باشه که کسی توش عطر نمیریزه، کسی توش گلاب نمیریزه، میگن اونا رو آلوده میکنی، برو پاک کن خودت رو. با توبه کردن ما به یک خلوص و پاکی میرسیم که میتوانیم عنایت های خدا و فیوزات خداوند در ماه مبارک رمضان که میبارد، هو الذی اسمغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، اینقدر میریزه عنایت های الهی بر ما. خب با دعا، استغفار، تلاوت قرآن، توبه ما میتونیم رو بیاریم به این ماه خداوند، یعنی دقیقا ماه خداوند به ما رو آورده و ما بریم به استقبالش. و انت مخلصون لله عز و جل، برای خدای عزیز و جلیل ما پاک بشیم، این خلوصی پیدا کرده باشیم که تو این ظرفمون چیزی بریزند. اونایی که به حقایق عالم پی بردن، مگه آقای ملکی چی بودن؟ مگه اونا مثلا 4 تا چش داشتن، ما 2 تا داریم؟ اونا مگه مثلا فرض به جای امکانات عجیب غریبی برخوردار بودن که ما نیستیم؟ خب ظرف وجودتو پاک بکن، اون انوار بر دل تو هم میتابد. ما
همراه باز به انسانیشون بهره گرفتن و استفاده کردن،
زحمت کشیدن دیگه، پاک کردن خوده.
بله.
ولا تدعن امانتا فی عنقک الا ادیتها، مبادا یک امانتی به گردن تو باشه تو اداش نکرده باشی. تا ماه مبارک رمضان حساباتون صاف کنید، تصفیه کنید. اگر امانتی به گردن شما هست، و این امانت ما امانت بندگی خدا هم هست، ما نسبت به پیامبرمون، اماممون، نسبت به خداوند، نسبت به این قرآنی که در اختیار ما گذاشتن، اهل بیتی که در اختیار ما گذاشتن، ما با این عهد و پیمان داریم. مبادا حالا حداقلش اینه، اگر امانتی به گردن ما هست، بدهی داریم، از خمسی به گردن ما هست، زکاتی به گردن ما هست، از بستگان بهشون بدهی داریم که حالا برلا ندادیم، خب اینا یه امانت هایی هست، امانت ها رو بریم.
حتما مالی هم نباید باشه،
نه، امانتی که به هر حال به گردن ما هست نسبت اینا رو ادا بکنیم، نگذاریم به ماه مبارک رمضان بکشه. ولا فی قلبک حقدا علی مؤمن الا نزعته، مبادا تو دلت کینه ای باشه. این همون ظرف رو کثیف میکنه، این کینه ای که از یه مؤمن، از یه برادر دینی در دل داری، این ظرف وجودی تو کثیف میکنه دیگه، اون انوار رو خدا نمیتابونه به این دل. میخوای انوار منم خراب میکنی؟ مگه تو ظرفی که آلوده است کسی شیر میریزه؟ مگه گلاب میریزه؟ مگه غذا میریزه؟ مگه برو ظرف وجود تو پاک کن. مبادا که ولا فی قلبک حقدن، مبادا کینه ای داشته باشی از برادر مؤمن، از پدر و مادر و برادر، اصل است اون هیچ، خدا اینه که خواهرم کینه به دل داشته باشم، از برادرم کینه به دل داشته، مبادا که هیچ
عفو و بخشش
گذشت نسبت به هر مؤمن، همسایت، دوستت، رفیقت، سر یک چیز با هم دیگه، مثلا شیطان قسم خورده بین ماها رو به هم بزنه، بین برادرها رو، مبادا کینه در دل داشته باشی، این بکن بکن سخته ولی باید بکنی، بندازی دور، ولش کن. ولا ذنبا انت مرتکبه الا قلعت عن، مبادا یه گناهی رو که عادت کرده بودی انجام میدادی اینم دیگه مرتکب نشو، مگر این که بکنش بندازی دور، اینم بکن. چشمم در اختیار خودم نیست، به نامحرم نگاه میکنم، خدایا کمک کن تا قبل از ماه مبارک دیگه به نامحرم نگاه نمیکنم. خدایی نکرده مثلا فرد بفرمایید لبش رو به حرام آلوده میکرده، خدایی نکرده ربا میخورده و همجه گناهانی، خدایی نکرده مثلا فرض بفرمایید ممکنی یه جوانی بوده باشه نمیدونست خود ارضایی میکرده، این حرامه به فتوای همه بزرگان، همه اصلا حرام گناه کبیره است، خب نمیدونست، حالا به هر تقدیری این هم فضاهای مجازی و فضاهای آلوده یا به فضاهای آلوده سر میکشیده، نمیدونم سه حرامه، من حق ندارم این فیلم هایی رو که مثلا فرق کن صحنه های جنسی رو نشون میده یا زن های اونویان و مردان اونویان، حرام است، به فتوای همه حرام است، هیچ بهانه ای هم نمیتونیم برای شروع بکنیم. خب حالا یه جوانی بوده نمیدونسته ماه شعبان چند روز باقی مونده، ما همین الانش به ماه مبارک رمضان چند روز شب باقی نمونده دیگه، امروز شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، حالا بعضی شنبه، بعضی میگن یک شنبه، خب دیگه باید آماده بشیم
انشاءالله.
این سه روز آخرم که خیلی روزه میگیرن، چقدر زیباست. ولا ذنبن انت مرتکبه، مواد گناهی مرتکب بشی باقی مونده به ماه مبارک رمضان، استغفار کن، الا قلعت هم بکن بنداز کنار اون گناه رو، واتق الله، خدا رو در نظر بگیر، بدون تقوای الهی ممکن نیست. اگر از خدا کمک بخوای، اگر عشق خدا در دل باشد، برای خدا حریم و حسابی باز بکنی، نسبت به خداوند بینشی، عشقی، محبتی، واتق الله، و بعد نگو نمیشه، میشه، خدا رو جدا سرمایه حساب کن، توکل علی، بر خدا تکیه بکن، تو بی پشتوانه نیستی، تو اگر گفتن برو تو خط مقدم پشتوانه محکمی داری، خدا هست، توکل علی فی السر فی سر امرک و علانیته، در آشکار و پنهان در کارهات هم خدا رو تقوای الهی رو پیشه کن، هم توکل کن، هیچ نترس. بعد حضرت آیه رو میخونه و من یتوکل، سوره طلاق دیگه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر، حواست باشه که همین توکل تکیه بر خدا کفایت میکنه.
درست.
خدا برای هر چیزی یک اندازه‌ای رو قرار داده است. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر، خدا حدود و اندازه‌هایی قرار داده است. اگر میگه این گناه رو توبه کن، این کار رو نکن، انس با قرآن بگیر، دعا بکن، استغفار بکن، از گناهان توبه بکن، این رو تو رو به گونه ای خلق کرده است، اندازه هایی قراره که هستی تو رو کمک میکنه، تو بخوای من جا هدی فینا لنهدی انهم سبولنا، تو اراده بکن بیا، میبینی عنایت هایی شروع میشود، خدا کمکت میکنه، همه هستی کمکت میکنه، چون مثل ماهیه که بخواد تو جریان رودخونه شنا بکنه، همه کمکش میکنن، حالا گناه یعنی برعکس این رودخونه داره شنا میکنی، خب سخته، ولی تو مسیر اطاعت الهی همین است. بعد حضرت فرمودن که به اکثر من انتقول فی ما بقیه من هذا الشر، این تیکه ای که این روزا زیاد در دعاهامون میگیم، در نمازهامون هم میگیم، بعد حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که زیاد در این چند روز باقی مانده ماه مبارک شعبان قبل از ورود ماه مبارک این رو زیاد بگو، اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقیه من، خدایا اگر در این در 20 روزی که از ماه مبارک شعبان 25 روزی گذشته تا حالا ما رو نبخشیدی، در این چند روز ما رو ببخش. خدا اصلا سفره عنایتش در ماه رجب شعبان پنگ کرده برای اینکه زمینه آماده بشه برای ماه مبارک رمضان. بعد حضرت فرمودن این فراز آخر این روایت، فإن الله تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی، یعتق فیها و شهر، در این ماه مبارک آزاد میکند رقابا من النار، خیلی از گردنها رو و انسان رو از آتش جهنم آزاد میکند، لحرمت شهر رمضان. چه ماهیه، چه احترامی داره. مبادا خدایی نکرده ما در ماه مبارک رمضان گناه بکنیم. حتی اون مشتیای قدیم، اون لاتای قدیم هم که حتی طول سال گناه میکردن، یه ایامی رو گناه نمیکردن و همین باعث آقاید به خیرشون شده. آقای ملکی عجیبه ها، همین ها، یعنی همون تیپ هایی که میگن مثلا فرض بکنین حسن مثلا اسمش چیشی بود، هوشنگ دیوانه بهش میگفتن، لاتی بود برای خودش، خیلی کسای دیگه زیاد ما شنیدیم حرمت ماه شعبان رو داشتن، حرمت ماه رمضان رو داشتن، حرمت ماه محرم رو داشتن، گفتن دهه محرم گناه بی گناه، ماه مبارک رمضان گناه بی گناه.
و همین معرفتشون هم باعث عاقبت به خیریشون شد در تاریخ.
بله، همین من جا هدفینا لنهدیان و مصبلانا، همینه واقعا زمینه ایجاد می شود که خداوند انشالله عنایت بیشتری بهشون بکنه. بر هر صورت اینی که فرمودید این روایت از اباسلط که می دونید عرض به خدمتون ایشون در سال 232 یا 36 اختلافه، بله، از دار دنیا میرن و 10 کیلومتری مشهد که نزدیکترم شده و هم محدث بوده هم خادم حضرت بوده و روایت اون شهادت امام رضا سلام الله علیه و اون حدیث سلسله ذهب رو یکی از کسانی که نقل کرده همین اباسلط. بر صورت رضوان و درود خدا بر او باد که این حدیث نورانی رو برای ما نقل کرده است و ما و همه بینندگان این شبکه جهانی این روایت از امام رضا سلام الله علیه امشب تونستیم که با هم دیگه مرور بکنیم. ان شاء الله در این تتمه باقی مونده ماه شعبان همه ما بهره مند بشیم با استغفار و دعا و دوری از گناه و انجام دادن کارهای خوب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب بود، استفاده کردیم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پور سید آقایی.
من نمیخواستم اینقدر طول بکشه، دیگه فرمودید این روایت اینقدر زیباست و
همین این حدیث نورانی که از وجود مبارک ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام شما فرمودید واقعا بر جان و دل میشینه و انشاءالله این ایام باقی مانده شعبان رو همون جوری که حضرت توصیه کردن به ما همه بینندگان عزیز، بنده، شما و دیگران انشاءالله که مستمع این روایت بودیم استفاده بکنیم با استغفار زیاد، با تلاوت قرآن انشاءالله و اون مطالبی که حضرت
فرمودن اجتناب
از گناه، توبه انشاءالله رحمان، ورود خوبی به ماه مبارک رمضان داشته باشیم و از فیوضات معنوی این ماه بزرگ و عظیم انشاءالله بهره ببریم و ببرن بینندگان عزیز و ارجمند. اما میخوایم وارد بحث اصلیمون بشیم، انتظار
و معرفت
و معرفت به وجود مبارک آخرین ذخیره الهی.
بله،
بفرمایید انشاءالله استفاده میکنیم از کلام ارجمند.
عرض میکنم خدمتون که ما در رابطه با حدیث معرفت یا همون حدیث معروف من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه، ما در جلسات گذشته گفتگو کردیم و خب این یک در یک فلشی ریخته بودم نشون میدادن دوستان این روایت رو از مسند ابو داوود که همون مسند سلیمان ابن داوود طیالسی مراد هست در گذشت 204 ایشون از عبدالله بن عمر همین روایت رو نقل میکنه، من مات به غیر امام مات میتتن جاهلیتن. و بعد ابو جعفر اسکافی سال 240 اون النغز مال اسکافی نغز العثمانیش از مسند احمد حنبل با سندهای مختلف من مات به غیر امام مات میتتن جاهلیه از معاویه بن ابی سفیان و دیگران در صحیح مسلم از به خدمت من لم یعرف امام زمانی فماته میتتن جاهلیه، که این از به خدمتون که کسانی که از مسلم نقل کردن این در صحیح مسلم هم هست و منابع مختلف که دیگه الان فرصت نیست، قبلا من اینا همه رو برای دوستان تا حدود بیش از 20 منبع از منابع اهل سنت
این حدیث رو نقل کردن،
این حدیث رو نقل کردن در مصدرک و صحیحین، جمع بین صحیحین، طبقات الکبرا، طبرانی در موجم خودش، موجم الاوسط خودش و همینجور مصنف نبی شیبه بو و در منابع شیعه جدولش هم نشون دادیم که این روایت رو در بصائر سه تا روایت اومده به دو طریق، در محاسن این 7 تا روایت همین منمات اومده به 8 طریق، کافی 10 تا روایت داره به 10 طریق که 7 تاش صحیحه و یکیش موثق. اینا رو گفتگو کردیم. کفایت الاثر الغیبه نعمانی 5 تا روایت داره به 6 سند نقل کرده،
درست.
اون اخبار همین جمله مرحوم صدور کمال الدینش به 10 تا حدیث منمات داره به 11 طریق که 5 تاش صحیحه، یکیش هم موثق. اینا رو همه رو گفتگو کردیم در جلسات گذشته، برخی از اینها رو هم خوندیم، مثل این روایتی که از حضرت صادق سلام الله علیه در محاسن برقی اومده است که پیامبر فرمودن به سند صحیح هم از من مات لا یرف امامه مات میتتن جاهلیه، و بعد امام صادق فرمودن که احوج ما یکون الاب الى معرفتی اذا بلغ نفسه حاضهی و اشار الى صدره، بیشتر این چیزی که یک نفر وقتی که جانش به اینجا رسیده مقاد از دار دنیا به دردش میخوره همینه، که همین معرفت امام سلام الله علیه هست. و از خدمتون که یکی از روایت هایی که باز خوبه بخونم قبل از اینکه راجع به دلالت بیشتر گفتگو بکنیم، از کتاب شریف کافی که حضرت فرمودن که امام صادق سلام الله علیه فرمودن از پیامبر عظیم شان که پیامبر فرمود صلوات الله و سلام علیه به سند صحیح هم است، من مات و لیس علیه امامون، کسی که بمیرد و بر گردن عهده او بیعت با امامی نباشد، فمیتته میتتون جاهلیه، مرگش مرگ جاهلیه. فقلت قال ذالک رسول، فقلت قال ذالک رسول الله، این رو پیامبر فرموده است، راوی از امام صادق نقل میکنه،
بله.
حضرت فرمودن ای والله، خدا قسم، بله، قد قال، پیامبر فرمود. میگه عرض کردم قلت فکل من مات و لیس له امامون فمیتته میتتون جاهلیه، حضرت فرمودن نعم، بله بله همین است. خب و بسیاری از روایت های دیگه که از به محضرتون دیگه فرصت برای ترهش
باشید یک فرصت کوتاهی رو.
خب پس ما این قسمت روایت ها رو از منابع شیعه و اهل سنت قبلا گفته بودیم و طریق تواترش رو و کسانی که ادعای تواتر کرده بودن از علمای ما اینها رو مطرح کردیم و الان فقط به اون راجع به دلالتش بیشتر صحبت بکنیم،
که اینو
میگذاریم بعد از یک فرصت کوتاهی که با قول شما یک میان برنامه‌ای ببینیم
انشاءالله. فاصله کوتاهی رو میگیریم و انشاءالله ادامه بحث رو در خدمت شما عزیزان بیننده خواهیم بود.
کجا
تاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه. هیچ کس فکر تنهایی تو نیست، گریه کن جای خودت. جای همه بی تو دارند، همه می میرند. زود برگرد مسیحای همه، همه شهر به چاه افتادند. مددی یوسف زهرای همه، بنشین تا بنشانی همه را. در بیار از نگرانی همه را. کاش می شد ز سفر برگردی، با همان چند نفر برگردی. چله اش گرفتیم برات، به امیدی که سحر برگردی. مادرم گفته همین جا بنشین، می نشینم دم در برگردی. 13 قرن نشستند نشد، بنشینم چقدر برگردی. نور چشمان همه می رفتی، قول دادی به نظر برگردی. خشک سالیم، کویریم، بیا قبل از آنی که بمیریم. بیا اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. خیلی خوش آمدید عزیزان بیننده، در حال گفتگو هستیم با جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای پورسید آقایی در مورد معرفت به وجود مقدس حضرت صاحب الامر والاصر والزمان. حاج آقا ادامه گفتگو رو بفرمایید. در مورد دلالت این حدیث داشتیم صحبت می‌کردیم، انشالله بهره خواهیم بود از کلام ارزشمند و نورانی شما.
خب این حدیث من ما تولم یعرف امام زمانهی یا امامه ما تمیتتن جاهلیه. خب تیکه تیکه شو میتونیم با هم دیگه گفته بود که من این من ماته یک عمومی داره، چون عدات موصول
شامل همه،
یعنی
میشه
هر کسی،
هر کسی که
عموم داره.
بله،
هم عموم افرادی داره به تعبیر ما طلبه ها، و هم عموم ازمانی، یعنی هر کس در هر زمانی در هر دوره‌ای، هر کسی که بمیرد و امامش رو نشناسد مرگش مرگ جاهلیه. پس بنابراین هر انسان حتی اگر مسلمان باشه، حتی اگر مسلمان باشه امامش رو نشناسه،
این تعبیر خیلی مهمه،
این مرگش مرگ جاهلیه. چون یوم ندعو کل اناسن
به امام،
به امامه، چه مسلم چه غیر مسلم، مسلمم چه معرفت داشته باشد به امام و چه نداشته باشد، هر کسی در هر زمانی اگر به اون امامش، حالا بعد گفتگو میکنیم،
معرفت نداشته باشه،
اگر معرفت، پس این یه حالت عمومی داره که شامل همه انسان ها و در همه زمان ها میشه. من
خیلی
استفاده کردیم مات. بله. هر کس که بمیرد، خب من مات، هر کسی که مات مرد یا بمیرد، خب میتونستی مات نباشه، بگه که من لم یعرف امام زمانه. این من مات ولم یعرف امام زمانه چی میخواد بگه؟ این کلمه مات در اینجا چه باری داره در اصطلاح؟ یه تأکید بسیار شدیدتر و ما رو کاملا حساستر میکنه نسبت به متعلق اون چیزی که میخواد ذکر بکنه، اون چیزی که در ادامه میخواد بیاد. چون ما که نمیدونیم کی میمیریم، مگه ما میدونیم؟
نه خیر.
خیلی کسا بودن فکر میکردن تو همین ایام تعطیلات، خیلی ها به سفر رفتن، خب چند صد نفر فوت کردن،
به تصور این رو هم نداشتن
تو بیمارستان ها.
بله.
این جمعیت یه دفعه میخوام برن سفر، جاده هم شلوغ، و یکی از دوستان ما همیه اسید که اومده و دیدمش، زهری دیدمش، میگو ما داشتیم میومدیم توی اتوبان، هم جلوی خود ما ماشین راننده خوابش برود، زد توی گاردر اینا کاملا معلوم خوابش برده بود. خب ما که نمیدونیم.
بله.
بنابراین حواسمون باشه. من یه موقع میگم که آقای ملکی هر کس شهریه‌شون نده اخراجش میکنم. هر کس شهریه‌شون نده بیرونش کنید. یه موقع میگم هر کس تا پایان سال شهریه‌شون نداد بیرونش کنید. خب هر کس تا پایان سال یعنی یه مهلتی بهش داده.
بله دیگه مهلت.
اما گفتم که هر کس نداد بیرونش بکنه، یعنی خیلی مسئله مهمیه. یعنی همین الان من ما تو ما که نمیدونیم کی میمیریم که.
نه خیر.
حواستون جمع باشه. این یه مسئله خیلی حیاتیه. این اگر که این مسئله رو حل نکنی مرگت مرگ جاهلیه. هر لحظه ممکنه بمیری، تصادفی بکنی، حادثه ای پیش بیاد. اینو دریاب که حیات انسانی تو با اونه در حقیقت. اون چیه؟ من ماته، یعنی حواست باشه لازم ممکنه بمیری. خیلی مسئله مهمه. اصلاح اون چی میخوام بگن؟ ولم یعرف امام زمانهی، امام تو بشناس. چون هر لحظه اینجوری است که بگی بله حالا ما تا حالا وقت داریم که تا پایان سال گفتن وقت داریم شهریه رو بدیم. نه آقا، بده شهریه رو، اگه نداد باید چه بکنی؟ من ماته، هر کس مرد، هر لحظه ممکنه بمیری. اتفاق برامون
مرگش کیه؟
پس مهمه. اگر اون معرفت رو پیدا نکنی هر لحظه احتمال مرگ هست. بمیری مرگت مرگ جاهلی. حالا مرگ جاهلی چه با توضیح میدیم؟
بله بله.
پس من لم یعرف نیست، من ماته. میخواد ما رو حساس بکنه. چون هر لحظه احتمال مرگ هست، حواستو جمع کن. اون چرا که بهت میگن خیلی مسئله مهمیه.
در اصلا هر ثانیه از عمرت،
اصلا حیات تو به این وابسته است. اینجوری میخوام بگم، حیات تو به این وابسته است. اگر این حیات انسانی رو پیدا نکردی، این معرفت رو نداشتی، حواست باشه هر لحظه بیفتی بمیری مرگت مرگ جاهلیه.
درست.
خب خود این ماته اهمیت اون متعلقش و بعد به لحاظ این که هر لحظه ممکنه ما بیفتیم بمیریم، خیلی پس مسئله مهمیه. من لم یعرف نیست، من ماته است. یعنی هر لحظه ممکنه این برای ما پیش بیاد. خب این من ماته و لم یعرف، خب در حالی که نشناخته باشه، نمیگه لا یعرف، میگه لم یعرف، نشناخته باشد. یعنی این فرصت اینقدر برای ما فرصت برای معرفت گذاشتن، اینقدر نشانه ها گذاشتن، اگر حقیقتاً لم یعرف نشناخته باشد، نه که نشناسد، یه چیزی رو بشناسه و بره نیست. این در تمام طول زندگی با توه. یک معرفت مهم لم یعرف امام زمانهی، لم یعرف، نه لا یعرف، نشناخته باشد. فرصت های متعدد داره. امر بسیار مهم و حیاتیه. هیچ عذر و بهانه‌ای نمیتونی براش بیاری. فلزا مجازاتت سنگین تره. اگر تو این فرصت هایی که در عمرت برات قرار دادن، اهمیت این اندیشه، نشانه هایی که برای این امام گذاشتن، اینها رو اگر اهمیتش از یه طرف، نشانه ها و دلایلی که برات گذاشتن اگر نشناسی، خیلی مجازاتت مجازات سنگینیه. و لم یعرف، این خود ماده نمیگه لم یعلم، بحث علم نیست که بدونیم، معرفت بینشه. معرفت
شناخته.
در احساس من و در رفتار من کاملا مؤثره. اینجوری که حالا بدونم دونستم ندونستم نتونستم، مثل فاصله زمین تا کره ماه نی، فاصله زمین تا کره ماه چقدره بدونم و ندونم خیلی تفاوتی نمی کنه.
بله.
معرفت بینشیست عمیق که در تحولی در رفتار من و در احساس من ایجاد میکنه. این معرفت، معرفت عادی نیست، بحث علم نیست که کلیتی بدانی، نه، این معرفت بسیط نیست، معرفتی هستش که جزئی و تأثیرگذار در احساس تو و در رفتار تو هست. خب من مات ولم یعرف، نشناخته باشد. خب این که میگه اگر یعنی در حقیقت تشویق و تحریض به این معرفته که بریم این معرفت ایجاد بکن در خودتون پیدا کنید، ولی مرگ تو مرگ جهالی. این نشون میده مثلا این معرفت ممکنه. اینجور نیستش که معرفتش ممکن نباشد. اگر ممکن نبود که با ما نمیگفتن من مات ولم یعرف. پس میتوان شناخت،
رسیدن به رسیدن این امر امکان دارد،
امرش ممکن. احسن. میگه لم یعرف، نمیگه لم یعین، لم ینتخب، نه، نمیگه کسی که من مات ولم یعرف، نشناسد، نه اینکه معین نکند، انتخاب نکند. حوزه ما نیست. نشون میده این برای ما افرادی رو در نظر گرفتن، به اصطلاح منسوب کردن، اینا رو هم در معرض گذاشتن، نشانه هاش هم گفتن، به ما گفتن فقط بشناسید اینها رو، نه اینکه تو بخوای انتخاب بکنی من هرچی من انتخاب بکنم، نه، من کسی رو معین بکنم. حوزه حوزه کار شما نیست. اینها خداوند انتخاب کرده است، تربیت کرده است، نشانه هاش هم به ما گفته، به ما گفته اینو بشناسید. انتخابشون اینو به دست شما نیست، این نسب است، به دست منه، خداست. در صورت عدم نسب اگر این منسوب نبود تأکید بر این شناخت نمی شد. این نشون می داد که هم امکان دارد و این رو برای ما نسب کردن، معرفی کردن، ویژگی ها و صفاتش هم به ما گفتن، کاملا هم به ما رسوندن، حجت هم تمام کردن، به ما گفتن آقا بشناس.
انا هدیناه السبیل،
اما شایه اینجا لم یعین و لم ینتخب و اینها نیست. خب این معرفت چه معرفتی که ما میگن نسبت به امام اگر نداشته باشید مرگتون مرگ جاهلی، نشون میده این معرفت معرفتی است که احساس منو درگیر میکنه،
درست.
رفتار منو عوض میکنه. خب در من عزم و اراده و بیعتی با امام میآورد. فلذا در بعض از روایات دیدیم که لا بیعت له، من مات و لا بیعت له،
بله،
بیعتی به این معرفت، معرفت به این که یه معرفت شناسنامه ای نیست، معرفت به حق ولایت اونهاست، یه معرفتی است که اهداف من عوض میکنه، انگیزه های من عوض میکنه، رفتار من عوض میکنه، نوع روابط منو با دیگران، با خودم، با دیگران، با پدرم، مادرم، همسایه هم، دوستام، جامعهم، افراد جامعهم عوض میکنه. یه همچین معرفت. این چه معرفتی است؟
اثر بخشی عمیق در زندگی داره؟ فرد
که این میشود در جامعهش، که این میشود معرفت به حق ولایت اوناست. اونها ولی ما هستن، حاکم ما هستن، سرپرست ما هستن، کسانی هستن که ما این معرفت باید منجر به بیعت و پیمانی بشود و اطاعتی انجام بشود. این از این معرفت هاست. خب
بله.
مردم هم حق ندارن نقض بیعت بکنن، چون نقض بیعت دلیل میخواد و ما هیچ حجتی نداریم. وقتی او رو برای ما کاملا منسوب کردن، مشخص کردن، نشانه هاش هم گفتن، فقط به ما گفتن چشماتو واکن بشناس، ما دیگه حق نقض عهد نداریم. چون در روایت هم داریم پیامبر فرمودن فإن خلعها من بعد عقدها، کسی که بعد از یه پیمان بس بخواد این پیمان را بشکند، لغ الله تبارک و تعالی و لیست له حجه. این مسند احمد جلد 3 صفحه 446، مجموع زوائد هیثمی جلد 5 صفحه 223. حق ندارد این کارو بکند. باز پیامبر فرمودن که من نزع یدن ان طاعتهی جاء یوم القیامه لا حجت له، کسی که بخواد خلاف بیعتش عمل بکنه، نقض بیعت بکند، از اطاعت چنین امامی خارج بشود، جاء یوم القیامه لا حجت له، روز قیامت هم حجتی هم ندارد. ما نسبت به چنین کسی که منسوب است، و حالا خواهیم گفت که تو قسمت‌های بعدی امام زمان اونجا خواهیم گفت که این افرادی شناخته شده، معرفی شده و معصومند. از همین حدیث در میاریم و اشاره خواهم کرد. عرض به خدمتتون که خب پس این معرفت گفته نه علم و لم یعرف، تفاوتش با لا یعرف. عرض به خدمتتون من مات است، من مات ولی نگفته من لم یعرف یا من لا یعرف، من مات. هر کدوم از اینها نکات دارم. بیشترین نکته‌ای که ما راجبش حرف داریم دو فراز بعدیه، امام زمانه یا امامهو که هر دوشنا وارد شده و یکم ما تمیتتن جاهلیتن. راجبه امام زمانهی من 14 تا نکته نوشتم بعد از حوزه دلالت.
بله.
و در رابطه ما تمیتتن جاهلیه این هم 14 تا نکته شده. بله. ببینید تا چند اندازه شد همه مقدار که برسیم ان شاء الله گفتگو می‌کنم. امام زمانهی اولندش این گفته امام زمانهی، در بعض از جمعه امامهو داره، با الامام فرق میکنه. بهش اصد یک امامی را امامن، من یعرف امامن، نه من مات ولم یعرف امام زمانه. این که امام به زمان اضافه میشود این اراده تخصیص میشود و اقتضای این همین اقتضای تخصیصه. امام نگفته من ماتانم الائمه، نه امام زمانی. اینم نشون میده که مسلمان ها در عصر یک امام و یک پیشوا دارن و همه وظیفه دارن از یک امام اطاعت بکنن، چون اضافه امام به زمان این اراده تخصیص افاده تخصیص میکنه. خب از خدمتون که عمومیت خود این حدیث اقتضا میکنه که در زمان ما هم حتماً بایستی چنین امامی وجود داشته باشد تا مردم او رو بشناسند و از او پیروی بکنند تا از مرگ جاهلی برهند، نجات پیدا بکنند مرگ جاهلیت. خب مراد از این امامم من ماتانم امام زمانهی این امام جماعت و اینا نیست. این امام و بالا در بالاترین سطح و بالاترین شخصیت جامعه اسلامی، شامل بحث مدیران سطحی و میانی و اینها نیست، نه اون مدیر و امام بالای نظام اسلامی، چون در حدیث از لزوم بیعت باش گفتگو شده. جایی میگه من مات لا بیعت له، لا بیعت علی. درست. چون بیعت از اون گفته شده
این نهایت کمال مطلوب
احسن تو این مال اون بالاترین، یعنی امامیه که امام اعظمه، در رأس هرم جامعه هست. من مات ولی صفی اون غیبه ایتون مات میتونه که این رو صحیح مسلم هم در جلسه صفحه 1616 بیان کرده، یا نم بیان کرده است. بیعت فقط با امام و رهبر عالی جامعه صورت میگیره.
درست.
از این رو شامل امام جمعه و جماعت و اینا نیست. اگر تو بعضی از احادیث دید اینا رو آورده، اینا یا خواستن سطح این روایت رو بیارن پایین یا اونجا میگم قرینه داره که مرادش مثلا اونها هستن، و الا ما با شما ابتدا این روایت معلومه که فقط اون سطح عالی رو
خود حدیث میگیره. هم همین برمیاد با توجه به من ماته اولی که فرمودید
با چنین کسی باشه.
بله.
امام زمانی که شناخت و بیعت با او ما رو از مرگ جاهلی نجات میده، باید کسی باشه که خودش از مرگ جاهلی رها شده باشه.
دقیقاً.
و یک زندگی مطلوب و کاملا خداپسندانه ای رو خودش بهش دست یافته باشه. این کیه؟ این امام که شناختش موجب رهایی از مرگ جاهلی هست و خودش از مرگ جاهلی هم رها شده، نمیتواند کسی باشد به غیر از اون ائمه اثناعشر. فلیده توی که این روایت من ولدی تو احادیث ائمه اثناعشر هم کاملا مشخص کرده، تعیین چنین امامی نمیتواند به دست مردم باشد، چون درک این مقام رو ندارن که اون فرد رو بشناسن که روایتش هم حالا اگه فرصت شد براتون میخونم.
درست.
که چطور امام رضا سلام الله علیه میفرستن این دستشون نمیرسه، خداوند اونها رو منصوب میکند و در دستس میگذارد، نشانه هاش هم داده است، در قرآن آمده است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در روایات ما آمده است، حدیث ثقلین متواتر، حدیث ائمه اثنی عشر متواتر. این خود این نشون دهنده این هستش که این معرفتش برای ما لازمه، اما نسبش از جای دیگه است. مقصود از امام زمان در این روایت عرض کردم همون اولول امری هستن که در آیات قرآن اطیع الله و اطیع الرسول اولول امر منکم اسمت اونها رو گوشزد کرده است و اثبات کرده است. نکته نهم، بر اساس حدیث متواتر ثقل، این معرفت همان ثقل همراه قرآن است، کتاب الله و اطرتی ما این ترکتم اینی تارکن فی کمود ثقلین، دو چیز گرانبها و ارزشمند، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی.
بله.
این بر اساس حدیث ثقلین، این معرفت معرفت به همان ثقل همراه قرآن است. بر اساس حدیث متواتر، من دیگه این تمام بکنم این قسمت رو، بر اساس حدیث متواتر بین شیعه و اهل سنت که همون الائمه اثنی عشر هستن، جانشینان پیامبر رهبران امت هستن، ائمه هستن که در این روایت عرض خدمتون بهش مطرح شده است. خب و بعد از و تا قیام قیامت هم همین ها هستن، 12 نفر هستن به اجماع امت شیعه و سنی، آخرین اونها امام مهدیه
سلام
الله، اجمع الامه بر این که آخرین آنها روایتاش هست، اجمع الامه یعنی شیعه و برادران هست همه با هم اجماع دارن آخرین اونها امام مهدی است. دوران امامت حضرت هم بعد از شهادت امام عسکری سلام الله شروع میشه و تا موقعی که حضرت ظهور بکنن. مصداق بعد نکته 11 از همین امام زمانه یا امامهو، مصداق امام زمان در عصر ما فقط امام مهدی علیه السلام است و هیچ مصداق دیگه‌ای در میان شیعه و اهل سنت به غیر از امام مهدی براش نیست. به لحاظ اهمیت حدیث معرفت باید اینقدر نشانه، اینقدر دلیل آقای ملکی برای ما گذاشته باشن که اصلا شناخت این رو دیگه هیچ عذر ما براش نداریم. حالا من یه فرصتی بشین شده که وقت تمام شد.
بله
وقت اگر فرصت باشه، چقدر پیامبر نشانه گذاشته برای ما، چقدر این اهل بیت رو مطرح کرده است و نشانه گذاشته است. خود همین به لحاظ اهمیت معرفت امام زمان سلامه، اینقدر باید نشانه و دلیل باشه که هیچ توجیه برای عدم معرفت نباشه. این که حالا ائمه چه کسانی هستن، ویژگی های آنها چیست، که اینا باید گفتگو بکنیم که کاملا شناخته بشن. آخرینشون است که جهان پس از پیامبر تا قیامت از وجود چنین امامی خالی نیست. این مال امام زمانهیه، اون ماتمیتتن جاهلیتن و این 14 نکتهش به اضافه برخی از نکاتی که تو اینجا گفتیم که با احادیث دیگه کاملا مشخص میشه رو انشالله میداریم برای جلسه بعد.
خیلی متشکر و ممنونم، استفاده کردیم حاج آقای پورصید آقایی، متشکرم از کلام ارزشمند شما. انشالله ادامه گفتگو رو در برنامه های آتی در محضر شما خواهیم بود. از نگاه ارزشمند شما بینندگان عزیز و ارجمند هم بسیار ممنون و متشکرم. به امید ظهور موفور و سرور آخرین قطب ذخیره الهی حضرت بقیت الله العظم، شما عزیزان رو به خدای سبحان می سپارم. انشالله تحت لوای حضرت بقیت الله پیروز و موفق و ولایت مدار باشید و باشیم. همه تون رو به خدای سبحان می سپارم، موفق و برقرار باشید و السلام علیکم و رحمت الله. یا علی مدد.